از طریق همون شمارک ها.
بله اجازه است که من شمارک ها رو برشان بگم.
بله
3800-226 در ایران و 0794-71-7144 در افغانستان.
سایت هم داریم parstoday.com/dari و میتونین برنامه ایران صدا را هم روی گوشیتان نصب کنین تا کیفیت صدا را بهتر داشته باشین. تا فردا و
اینکه با برنامه دیگه در خدمت شما عزیزان باشیم.
بله فرصت یک دیدار دیگه با جمع همکاران ما خدمت شما خواهیم رسید انشالله. خدا نگهدارتان باشه.
سلامت و سربلند باشین. خدا نگهدار.
اولین پیشرفت روباتیک سال 1327 برای اولین بار پایه‌های علم روباتیک توسط دانشمندی به نام نوربرت مینر ریخته شد. اولین ربات نیز در سال 1340 در آمریکا طراحی و ساخته شد که در کارخانه ها نصب شد. اولین ربات انسان نما نیز در سال 1346 توسط ژاپنی ها طراحی شد. اما دانش روباتیک در ایران برای اولین بار بعد از انقلاب وارد شد. اولین بار رشته مهندسی روباتیک در سال 1381 تأسیس شد. دانشگاه آزاد قزوین پیشتاز فناوری روباتیک است. این دانشگاه در رقابت‌های جهانی روباتیک 1391 مکزیک مقام اول ربات امداد یافت. در رقابت‌های جهانی 1392 هلند مقام اول ربات شبیه ساز جهان و در مسابقات جهانی 1393 برزیل مقام اول ربات شبیه ساز را به دست آورد. در سال 1396 تعداد تیم‌های شرکت کننده از 80 به 478 تیم رسیده است.
We'll be right back. نشم شهر در میخانه
ساعت 11 قبل از ظهر خدمتتان اعلان میکنیم و توجهتان را جلب میکنیم بعد دومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. سلام به شما عزیزان شنونده، به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی با شما هستم. رئیس جمهور سابق افغانستان میگوید میراث امریکایی ها در کشورش چیزی جز ملتی که جنگ آنها را نابود کردن نیست و این ننگ و فاجعه است. حامد کرزی گفت امریکا و متحدانش 20 سال پیش به بهانه مقابله با افرادگرایی و برقراری ثبات به افغانستان آمد، اما افرادگرایی امروز همچنان در بالاترین سطح قرار دارد، از این رو آنها شکست خوردند. رئیس جمهور سابق افغانستان افسود عدم حضور نیروهای خارجی برای مردم افغان بهترین است و باید خودمان از کشورمان دفاع کنیم و به زندگیمان اهتمام بورزیم. نمیخواهیم این سختی را ادامه دهیم و تأکید دارم که برای افغانستان بهتر است نیروهای خارجی بروند. کرزی تأکید کرد حمله نظامی امریکا و متحدانش علیه افرادگرایی و تروریسم نبود، بلکه حمله بیشتر علیه روستاییان افغان و آمال آنها بود، چرا که امریکا در افغانستان زندانهایی ساخت که بیشتر مردم افغان در آنها حبس بودند و این اشتباه بزرگی است. رهبر حزب اسلامی افغانستان با انتقاد از بی برنامگی نمایندگان دولت و طالبان در مذاکرات صلح گفت با وضعیت موجود موفقیت در مذاکرات صلح دوحه ممکن نیست. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان که به مواضع ضد دولتی و حمایتی از طالبان معروف است در گفتگو با شبکه تولونیوز گفت تا این لحظه طالبان نتوانسته یک تعریف و تعبیر روشن از حکومت آینده داشته باشد که در آن چگونگی نظام، رهبری و چگونگی نقش مردم در انتخاب حکام مشخص شده باشد. رهبر حزب اسلامی افغانستان طالبان و دولت افغانستان را به نداشتن طرح روشن در مذاکرات صلح مورد انتقاد قرار داد و گفت که دلیل ماها مذاکره بی‌نتیجه در دوحه قطر این است که دو طرف هیچ برنامه روشن و مدونی برای اداره کشور ارائه نکردند. حکمتیار پیشنهاد داد که مذاکرات دوحه هم از لحاظ ترکیب هیئت و هم از لحاظ محل باید تغییر کند و باید این مذاکرات به یک محل سازگارتر دیگر انتقال یابد. بسیاری از شخصیت‌های افغان خواستار مذاکرات در داخل این کشور هستند. رهبر طالبان در پیامی از اعضای این گروه خواست به دنبال تصرف برخی ولسوالی‌های افغانستان گرفتار غرور نشوند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل، سخنگوی طالبان امروز اعلامیه به نام ملا هیبت الله رهبر این گروه منتشر کرد که در آن به اعضا دستور داده از بدرفتاری با مردم خودداری و از تلفات غیر نظامیان جلوگیری کنند. سرکرده طالبان با بیان اینکه روند فتوحات این گروه ادامه دارد افسود، اعضای طالبان با مردم افغانستان با اخلاق نیکو برخورد کنند و هرگز مرتکب غرور و تکبر نشوند. ملا هیبت الله همچنین توصیه کرده که با اجرای اعمال شرعی و اجرای شریعت الهی از دعا، نیایش و ذکر خداوند غافل نشوند. سرکرده طالبان در ادامه بر پیروی اعضای این گروه از اوامر موفق و مسئولان طالبان نیز تاکید کرده و از آنها خواسته در غنایم خیانت نکنند. شورای ولایتی ولایات شمال و شمال شرقی افغانستان از سقوط ولسوالی های کوهستان فاریاب، دوشی و جلگه بغلان، دشت قله، خواجه‌غار تخار و قلعه‌زال قندوز خبر دادند. نادر سعیدی عضو شورای ولایتی فاریاب امروز گفت پس از چند روز جنگ 120 نیروی امنیتی در مرکز ولسوالی کوهستان به طالبان تسلیم شدند و این ولسوالی به تصرف این گروه درآمد. سعیدی افسود نیروهای امنیتی در ولسوالی‌های بلچراغ و گرزیوان در محاصره طالبان هستند و مهمات نیروهای امنیتی تمام شده و اگر نیروی کمکی نرسد این دو ولسوالی نیز سقوط خواهند کرد. وفی الله رحمانی رئیس شورای ولایتی تخار نیز از سقوط ولسوالی‌های دشت قله و خواجه‌غار این ولایت خبر داد و گفت که این دو ولسوالی روز گذشته به تصرف طالبان درآمدند. جزئیات بیشتر را در گزارش عرفان برزگر خبرنگار ما از شمال شرق افغانستان بشنوید.
در سه روز گذشته طالبان حملاتشان در ولایات شمال شرقی گسترش بخشیدن و شدت دادن، هرچند که در دو هفته گذشته حملات طالبان بر بخش‌های زیادی از ولایت ها جریان داشته، اما در سه روز حملاتشان بسیار شدت یافته. تنها هفت ولسوالی روز گذشته در ولایت تخار به کنترل گرفتن، در کندوز هم ولسوالی دشت ارچی، قلعه‌زال، در بغلان هم فابریکای قند تا ولسوالی دوشی تا این مناطق به کنترل گرفتن. اکنون تمام ولایت های شمال شرقی گواهی نبرد های بسیار سنگین و نفسگیر میان نیروهای امنیتی و طالبان است. در شماری از ولسوالی ها طالبان پس از درگیری های بسیار شدید و رسادن تلفات به نیروهای امنیتی موفق شدند مراکز ولسوالی ها را بگیرند، اما در شماری از ولسوالی ها بدون درگیری و بدون مقاومت نیروهای امنیتی مراکز ولسوالی ها را به طالبان واگذار کردند و حتی شمار زیادشان با جنگ افزارها و با مهماتی که داشتند به طالبان تسلیم شدند و فعلا طالبان بسیار زیاد مهمات و جنگ افزار به اختیار گرفتند که میتونن روزها با این جنگ افزارها و با این مهمات بجنگند. روز گذشته صدا نیروی امنیتی در ولسوالی در قد ولایت تخار به طالبان تسلیم شدند. اینا تمام مهمات و تمام جنگ افزارهایشان به طالبان دادند. همین گونه در ولسوالی بارک تخار، در ولسوالی خواجه بهاءالدین، در ولسوالی خواجه غار مهمات طالبان گرفتند. تنها در ولسوالی نمکاب ولایت تخار نیروهای امنیتی سادگی و مقاومت کردند که در نتیجه مقاومت سادگیشان فرماندهی پلیس ولسوالی بارک و شمار فرماندهی پلیس ولسوالی نمکاب با شماری دیگر از نیروها کشته شدند و شماری هم زخمی، اما افراد طالبان موفق شدند سرانجام مرکز ولسوالی را به کنترل بگیرند و شهر طالقان مرکز تخار هم به نوعی در محاصره طالبان قرار بگیرد. مقامات امنیتی میگن که برنامه‌های منظمی را روی دست دارند تا اینکه ولسوالی های از دست رفته را پس بگیرند و عملیات بر موازی طالبان شدت ببخشند، اما هنوز نیروهای کمکی به منطقه نرسیده. وضعیت در ولسوالی ها و مخصوصا در مراکز ولایات بسیار زیاد نگران کننده و شکننده است. مردم از این بابت و از این وضعیت نگران هستند که طالبان مبادا مراکز شهرها را بگیره و خسارات و تلفات سنگینی برای مردم و برای دولت وارد خواهد شد.
عرفان برزگر بود خبرنگار ما از شمال شرق افغانستان. وضعیت امنیتی در جنوب و جنوب شرق افغانستان هم وضعیت مناسبی نیست. جزئیات بیشتر را در گزارش عزیز زاهد خبرنگار ما از ولایت قندهار بشنوید.
با با افزایش نبردها و جنگها در افغانستان، خصوصا در شمال این کشور، نبردهای تازه در جنوب افغانستان که نسبت به شمال این کشور وضعیت امنیتی خوبی دارد هم صورت گرفته است. تازه ترین نبردها به سطح جنوب افغانستان در ولایت زابل و لوگر در جنوب و جنوب شرق افغانستان صورت گرفته است. مقامات محلی و مسئولان دولت مرکزی در کابل تایید میکند که در جنگ های تازه در ولایت لوگر 18 نفر از طالبان مسلح به شمول یک کماندان برجسته این گروه در آن کشته شده است. وزارت دفاع افغانستان امروز با نشر خبرنامه ضمن اعلام این خبر افزوده است که نیروهای دفاعی و امنیتی با حمایت قوای هوایی افغان در مربوطات ولسوالی خروار ولایت لوگر طالبان را مورد حملات قرار دادند و در نتیجه 18 طالب مسلح به شمول یک کماندان برجسته این گروه کشته و 11 نفر دیگر آنان زخمی شده است. بیانیه می نویسد که یک اراده موتر و مقداری از جنگ ابزارها و سلاح و مهمات طالبان هم در این نبردها تخریب شده است. از طرف دیگر در ولایت زابل هم بر اساس گفته های مقامات افغان جنگ هایی صورت گرفته و در آن 15 نفر از طالبان مسلح از بین رفته است. مقامات افغان میگویند که روز گذشته نیروهای دفاعی افغان با حمایت قوای هوایی در مربوطات ولسوالی شاجوی ولایت زابل عملیات را اجرا کردند و یک مرکز طالبان را هدف قرار دادند که بر اساس اظهارات مقامات افغان در نتیجه 15 نفر از طالبان مسلح کشته و 6 نفر دیگر آنان زخمی شده و در این عملیات یک دو مخفیگاه طالبان با 10 میل سلاح همراه با جنگ ابزارهای دیگر هم از در این عملیات قوای افغان تخریب شده است. وزارت دفاع افغانستان در این مورد و در عملیات و جنگ و حملات هوایی قوای افغان در زابل بر ضد طالبان یک ویدیو را هم منتشر کرده که در آن نشان داده می شود قوای هوایی افغان یک مرکز طالبان را مورد حمله هوایی قرار دادند. در مجموع جنگ های سختی که در این اواخر صورت گرفته و آغاز شده است یک موج تازه از شدت نبردها و حملات طالبان در افغانستان. ولسوالی ها به شکل پی در پی سقوط می کنند و در سلسله این سقوط ها تنها از دیروز به این سو نسبت به شمال افغانستان جنوب کشور نسبتا وضعیت بهتری دارد و تنها مقامات افغان از سقوط یک ولسوالی در ولایت لوگر خبر می دهند. برخی گزارش ها حاکی از آن است که یک ولسوالی دیگر در پکتیا هم سقوط کرده است. به گفته مقامات محلی و ادعای طالبان یک ولسوالی در لوگر، ولسوالی خروار، در یک شبانه روز گذشته بعد از طالبان سقوط کرده است و ولسوالی مرزکه در پکتیا هم سقوط کرده است. ولی متباقی ولسوالی هایی که از دیروز بدین سقوط کرده است اکثریتش در شمال افغانستان است. حتی طالبان مدعی هستند که تنها در 24 ساعت گذشته 15 ولسوالی در افغانستان از سوی این گروه سقوط داده شده است و وضعیت امنیتی در شمال افغانستان قابل تشویش است.
این را هم اضافه میکنم که حملات متقابل طالبان و نیروهای دولتی به مواضع هم و دست به دست شدن برخی مناطق به ویژه در ولایات شمالی، افزایش قیمت مواد غذایی و به تبع نگرانی شهروندان را به دنبال داشته است. محمد حسین مجاهد زاده عضو شورای ولایتی سرپل به خبرگزاری آوا میگوید که در درگیری های اخیر نیروهای دولتی و طالبان در مناطق مختلف این ولایت تأسیسات زیربنایی همچون مخابرات، راهها، مراکز خدماتی و تجاری آسیب جدی دیده و همین موضوع موجب افزایش بی سابقه مواد غذایی شده است. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. با مشروع خبرهای این ساعت در ادامه نگاهی هم داریم به مهمترین مطالب برخی از روزنامه‌های چاپ افغانستان و ایران. در ابتدا گزارش همکار ما سید محمد امین عالمی رو بشنوید از شهر کابل.
با نام و یاد خداوند تقدیم سلام و احترام حضور شما شنوندگان عزیز رادیو دری. در این ساعت در خدمتتان هستم با ارائه گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل. به جای رهبری پالیسی جنگ ها را تغییر دهید عنوان سرمقاله روزنامه اطلاعات روز است که در آن چنین آمده است: مهمترین دلیل عزل و نصب های جدید در رهبری نهادهای امنیتی و نظامی جلوگیری از فشار جنگی طالبان، جبران سقوط حدود 40 ولسوالی در دو ماه گذشته در سراسر کشور و در نهایت جلوگیری از وقوع یک فاجعه نظامی در جبهات جنگ است. هنوز نمیتوان در خصوص کم و کیف توان و ظرفیت رهبری جنگی و نظامی رهبران جدید و رده اول سکتور امنیتی در وزارت‌های دفاع و داخله به قطع قضاوت کرد و باید انتظار کشید تا در میدان اجرا و عمل مسئولان جدید ظرفیت رهبری و توانایی نظامیشان را ثابت کنند. و جز بسم الله محمدی که سابقه طولانی و قابل توجه نظامی و جنگی در دوره جهاد و مقاومت در برابر طالبان دارد، سه مقام دیگر باید در ظرف زمان به منصب داوری و قضاوت قرار بگیرند. اطلاعات روز می افزاید مسلم است که برای مقابله در برابر فشار نظامی طالبان باید علاوه بر ظرفیت‌های انکارناپذیر در نیروهای امنیتی ملی و ظرفیت‌ها، انگیزه ها و توان نظامی نیروهای بومی ضد طالب نیز اتکا شود. هزاران نیروی مردمی و بومی ضد طالب در سراسر کشور و به خصوص صفحات شمال ظرفیت عظیمی است که رهبری سیاسی جنگ می تواند از این نیروها در کنار نیروهای امنیتی ملی برای تغییر در وضعیت جبهات جنگ استفاده کند. این نیروهای بومی با طبع خاصیت اجتماعی و واقعیت‌های سیاسی افغانستان به رهبران سیاسی و نظامی قومی و محلی و بومی وفادار هستند. ارگ ریاست جمهوری اگر واقعا نگران وقوع یک فاجعه نظامی در جبهات جنگ است، باید هرچه زودتر روابط سیاسی، نظامی و استخباراتی دوسویه متکی بر اعتماد و همکاری را با این نیروها و رهبری سیاسی و نظامی این نیروها برقرار کند و بسیج نظامی سراسر متشکل از نیروهای امنیتی ملی و نیروهای بومی و محلی ضد طالب را فعال نماید. و شمال سقوط از شمال می‌وزد عنوان سرمقاله روزنامه 8 صبح است که در آن چنین آمده است: موج دوم حملات طالبان که هدف اصلی آن سقوط ولسوالی هاست تا هنوز مهار نشده است. مرکز ثقل این موج ولایت‌های شمالی کشور است. گویا گروه طالبان قصد دارد که شکست خود در ماه می در ولایت‌های جنوبی، غربی و شرقی کشور را با تصرف ولسوالی‌ها در شمال کشور جبران کند. وضعیت در ولایت‌های شمالی کشور به شدت ملتهب است. سرعت سقوط ولسوالی‌ها در این ولایت‌ها بسیار بلند است. سقوط 5 ولسوالی در یک ولایت در جریان یک شبانه روز در 20 سال گذشته بی‌سابقه بوده است. همین دیروز اعلام شد که تنها در ولایت شمالی تخار 5 ولسوالی از کنترل دولت بیرون شده است. همزمان با آن یک ولسوالی در سمنگان و یک ولسوالی دیگر هم در کندوز به دست طالبان افتاده است. 8 صبح می افزاید نگرانی ها از وضعیت شمال کشور جدی است. بسیار بی‌رحمانه خواهد بود که مردم بدون اطلاع قبلی طعمه سیاسی واقع شوند و بیخبر از بازی های پشت پرده در کام یک گروه تندرو تمامیت خواه بی‌رحم و انتقام جو سقوط کنند. انتظار می رود که رهبری دولت درباره تمام ابهاماتی که در پیوند به جنگ جاری در شمال کشور موجود است و مردم معلومات دهد. و نگاهی می اندازیم به روزنامه راه مدنیت که در سرمقالگی تحت عنوان اقدامی برای جبران اشتباه ارگ طرح امنیتی غرب کابل را تایید کرد چنین نوشته است: در پی افزایش حملات هدفمند در غرب کابل و اعتراضات مردم مبنی بر نسل کشی هزارها که اکثریت مطلق ساکنان غرب کابل را تشکیل می دهند، آقای غنی به سرور دانش معاون دومش که از قوم هزاره است دستور داد تا با همکاری مردم طرحی را برای تأمین امنیت غرب کابل آماده کند. یک ماه پیش سخنگویان معاونت دوم بر رسانه‌ها گفتند که طرح امنیتی غرب کابل با شناسایی نقاط آسیب پذیر در همکاری با مردم ساخته شده و بر ریاست جمهوری فرستاده شده است. معطل ماندن یک ماهه این طرح در ریاست جمهوری این نگرانی را به وجود آورده بود که رئیس جمهور تن به مسلح شدن مردم در چند کیلومتری ارگ ریاست جمهوری نخواهد داد. دیروز دفتر مطبوعاتی آقای دانش با نشر اعلامیه‌ای گفت که این طرح از سوی رئیس جمهور تایید شده و به نهادهای امنیتی فرستاده شده است. در پایان صبح کابل می افزاید باشندگان غرب کابل بیش از هر گروه قومی و اجتماعی در روند دولتسازی در دو دهه اخیر نقش داشتند. توجه مردم هزاره و تحصیل و مدنیت خواهی آنها که در راهپیمایی های مدنی مختلف به نمایش گذاشته شد، بیانگر افزایش سطح آگاهی و مدنیت در بین این گروه قومی مذهبی است. بی توجهی دولت به گروهی که بیش از هر گروه دیگر برای رسیدن به جامعه بهتر تلاش کردند، بی توجهی به جمهوری، دموکراسی و شهروند محوری است که زمینه اختلافات درونی و افزایش خشونت ها را فراهم می کند. شنوندگان عزیز، این بود گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل که تقدیم حضورتان شد. خدا نگهدار.
عزیزان شنونده، در ادامه مطلبی را هم از روزنامه سیاست روز چاپ ایران تقدیمتان میکنیم به عنوان راه رسیدن به صلح. افغانستان که طی روزهای اخیر شاهد درگیری های خونین میان دولت مرکزی و طالبان بوده است، به گونه ای که برخی از آن به عنوان فاز جدید درگیری ها در این کشور یاد میکنند، حال این سوال مطرح است که چرا این درگیری ها روی داده است؟ در تحلیل چرایی این وضعیت پیش از هر چیز بیان این نکته ضروری است که درگیری میان نیروهای دولتی و طالبان طی دو دهه حضور نیروهای خارجی نیز ادامه داشته و این جنگ هرگز به صلح پایدار نرسید است. لذا درگیری های اخیر را میتوان استمرار درگیری های قدیمی دانست و نه روند جدیدی از بحران امنیتی در این کشور. در باب چرایی تشدید درگیری ها، برخی بر تاثیرات خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان تاکید داشته و عنوان می‌دارند که این خروج زمینه ساز تقویت موقعیت طالبان و سایر گروه های نظامی شده است که وضعیت شکننده افغانستان را تشدید کرده است. هرچند که خلل امنیتی ایجاد شده در این کشور را نمیتوان نادیده گرفت، اما نگاهی ریشه‌ای به تحولات بیانگر حقیقتی دیگر است و آن این که امریکا و ناتو در حال دو دهه اشغال افغانستان را رقم زدند که در این مدت از یک سو به تعهدات خود برای تسلیح و آموزش نیروهای افغانستان عمل نکرده و صرفاً با ظاهرسازی بران بوده تا تصویری بازسازی شده از ارتش افغانستان به نمایش گذارند، اما هرگز در عمل چنین اقدامی را صورت ندادند. از سوی دیگر آمریکا وعده مذاکره با طالبان و رفع دغدغه های آنها را سر داده بود، اما در نهایت اقدامی صورت نداده و طالبان همچنان در قالب یک نیروی مخالف دولت مرکزی باقی ماند. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با این بخش و مجموعه خبری این ساعت. وقتتون خوش. خدا نگهدار.
خب دوستان، در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه پند پیران.
آهای، کسی اینجا نیست؟ آهای، در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آن که این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
سکوت میکنم.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که به
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سری گرمه
به نام خدا. گویان از سر بازیچه حرفی، کزان پند نگیرد صاحب هوش. وگر صد باب حکمت پیش نادان، بخواند آیدش بازیچه در گوش. همراهان نهایت گرامی سلام، و امید که جانتان جور باشد و اوضاع به کامتان. از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران، صدای همدلی و همزبانی در خدمتتان هستیم. بزرگترین میراث مشترک ما ادبیات، فرهنگ و تمدن است که از گذشته هزاران ساله به ارث بردیم. بزرگان بی نهایت بزرگی در عرصه های مختلف فرهنگی و تمدنی و علمی در این حوزه درخشیدن که همه ما به آن افتخار می کنیم. برای کسب تجربه، لذت و عبرت از این دریای بیکران ادب و فرهنگ، برنامه ای را تدارک دیده و پیشکشتان می کنیم که پند پیران نام دارد. این پارچه های تمثیلی زیبا همه ریشه در فرهنگ غنی و مشترک پر از پند و حکایت و موعظه دارد. کیست که در این جغرافیا باشد و از سعدی و حکایاتش و جامی و بهارستانش و عطار و سیمرغش و کلیله و دمنه و فطرت نامه و غیره نشنیده باشد؟ حکایات از گلستان سعدی و جوامع الحکایات محمد اوفی را انتخاب و با اقتباس از گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تقدیمتان میکنیم. حکایت امروز ما سخنان اسرارآمیز نام دارد. اگر تا پایان پای این حکایت قند و پند بنشینید، حظ و بهره ای را نصیب میبرید که ریشه در فرهنگ غنی من دارد.
من نمی کردم که راه تا این اندازه طولانی باشد.
هسته ای پیره من
میبینم که تو هم نفسهایت به شماره افتاده.
گامهایت رو تندتر بردار تا به کاروان برسی.
توان ندارم. تو میتوانی برو.
نه هرگز تو رو تنها نخواهم گذاشت.
یارو همراه خوبی هستی. خداوند تو رو برای همسرت حفظ کند.
من هنوز زنی را به نکاح خود در نیاورم.
چرا؟
زنی میخواهم که در دانش و بینش همتای اون نباشد.
کمیاب است.
آره کمیاب. ولی اون را پیدا خواهم کرد. ای پیرمرد،
بگو بگو تا سخنت را فراموش نکردی.
بیا تا این مسافت را تو بر دوش من یا من بر دوش تو بنشینم.
چه میگویی مرد؟ من سنگینی ردا و جامعم را نمیتوانم بردارم. چگونه تو را بر دوش بگیرم؟ چه مرد نادانیست.
بسیار خوب، فراموش کن.
از جوانی چون تو چون این سخنانی بعید است.
مزارع زیبایی در راه ما است و ما از زیبایی آنها غافل.
آره چون این هست. من از سرسبزی و ترابت درختان بیشتر لذت میبرم.
آنجا رو نگاه کن.
مزرعه بسیار زیبایی است.
گمان میکنم در این مزارع قله های مورد احتیاج را کش میکنم.
آره همینطور است.
نمیدانیم که آیا قله این کشتزار را خوردن یا نه.
ای مرد، قله‌ای که هنوز برداشته نشده و آن را درو نکردن چگونه میتوان خورد؟
خب شاید حق با توست. سخنانم را درک نمی کنم.
دادم است
پیره من. صدای آن جمع را میشنوی که به سوی ما میآیند؟
هری میپندارم قبیله ای در این نزدیکی است.
از کجا دانستی؟
از جایی که آنها جنازه ای را به سوی گورستان هم میکنند.
درست میگویی.
نرگز خداوند رحمتش کند.
پیرمرد، آیا میدانی که او زنده است یا مرده؟
حال اطمینان یافتم که در جهان از تو احمق‌تر نباشد.
چرا پیرمرد؟
جنازه ای را که در تابوت نهاده به سوی قبرستان هم میکنند، حال میگویی او مرده است یا زنده؟
ناراحتی به خود راه نده.
من بیش از این با تو سخن نمیگویم که طاقت از دست دادم.
گفتی که خانت نزدیک است.
هری هری، میتوانیم قدری بیاسوییم و خستگی از تن برگیریم.
من به راه خود ادامه خواهم داد.
جدای از سخنان یاوه و به دور از عقل، تو را به خانه میبرم و پس از قدری استراحت به راه من ادامه میدهیم. میمان حبیب خداست. بیا بیا. هنوز بیدار نشده است؟
خیر پدر، گمان میکنم بسیار خسته ی راه است.
بگذار استراحت کند.
خدا را شکر که سخنان ما را نشنید.
آنچه بر منو گذشت را برایت گفتم. حال تو قضاوت کن، کدام نادانی چون این سؤالاتی میکند؟ واقعا که دیوانه بیش نیست.
اشتباه میکنی پدر.
من اشتباه میکنم؟
آری پدر جان، شما منظور و سخنان او را درک نکردید.
چطور چون این سخنی میگویی؟ او مرا با سخنانش به ستوه آورد.
حق آن مرد را نشناختی پدر، ندانستی که آن مرد حکیم عالم است.
بسیار خوب، قضاوت تو را با منطق صحیح میپذیرم.
او گفت که تو بر من نشینی یا من بر تو.
آری آری،
این حرف اشارت دارد که تو حکایت میگویی یا من گویم تا رنج سفر ما کمتر شود.
خب کشت زاری که هنوز درو و برداشت نشده است را چگونه میتوان خورد؟
آن هم اشارت به این دارد که ممکن است صاحب کشتزار وامی دارد که چون کشت به سر رسد تعلق به دیگری داشته و میباید به خاطر وام قله را فروخت و کشت پیش از رسیدن خورده شده باشد.
خب جنازه ای را چگونه میگوید که شخص مرده است یا زنده؟
پدر جان، منظور از این سخن آن است که آیا او فرزند یا شاگردی داشته تا بعد از وی نامش را زنده نگه دارد؟
سوالات عمر را به گمراهی کشاند.
اینطور نیست پدر، کسی که خود جاهلی نادان بوده بعد از وفاتش هم کسی از او یاد نخواهد کرد و فراموش می شود.
متوجه نشدم دخترم.
از شخصی دانا و با تقوا به نیکی یاد خواهند کرد و در یادها خواهند ماند.
عجب، چگونه سخنان او را درک نکردم و رنجیده شد؟
پدر جان، نیکوست که بروی و از او دلجویی کنی.
او از من رنجیده خاطر شده است.
مهم آن است که او شما را به دیده حقارت ننگرد و حرکات شما را بر جهل و حماقت تصور نکند.
باشد. گمان میکنم از خواب بیدار شده است.
به کنار او بروید که مهمان است و گرامی.
آری آری آری. سلام و درود بر تو.
درود بر شما.
خستگی راه از تن گرفتید؟
آری سپاسگزارم.
گفتم تا برای تن چای بیاورند.
شما را به زحمت انداختم.
من از تو عذر میخواهم که سخنانت را به درستی درک نکردم.
ها؟ چه شد که چنین سخن میگویی؟
در راه که میامدیم خاطر من مشوش بود و نمیدانستم که چگونه جواب سوالهایت را بدم. حال میبایست بدانی که من بر آنها اطلاع دقیق داشتم.
نه پیرمرد، این که گفتی از تو نیست. و باید بگویی این سخنان از که آموختی که تو را بر این نکته ها واقف کرده است؟
دختری دارم که در دانایی و معلومات منحصر به فرد است.
از او حقیقت را دریافتی؟
آری، او عقلا را در پله ترازوی خود می سنجد و داوری می کند.
این همان دختری است که در پی او بودم؟
آری آری، او همتا ندارد.
آیا اجازه می دهی دخترت را به نکاح خود درآورم؟
اگر او بخواهد می توانی در کنار یکی در روزگار بگذرانید.
سرنوشت موافقی بود که دختر دانایی را در سرای تو یافتم.
تو نیز مرد دانا و دانشمندی هستی دخترم. آهای دخترم،
از این که فرصتهای خود را به ما سپردید و ما هم شما را مهمان شنیدن حکایت زیبا کردیم کمال تشکر را داریم. هر روز این هدیه ما در چنین ساعت پیشکش می شود. فرصت کردید پیگیر این قندهای بیبدیل پارسی باشید که هرچی از ادب و اخلاق و آداب معاشرت بخواهیم در این تمثیلهای بی نهایت زیبا و خاطر پسند وجود دارد. تا به هم برسیم و ادای امانت و وظیفه کنیم و انشاءالله شما را با خود داشته باشیم. خدا یار و نگهدارتان.
درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
بسنگ حساب مرحمت کن یا احساس قرار مرحمت کن یا دردیم کمی مژده مرهم بفرست زردی بهار مرحمت کن یا
قرار بندگی.
به نام خداوندی که مهرش بی پایان است و لطفش بی کران. همراهان ارجمند، سلام ها و درود های ما را از طریق برنامه قرار بندگی پذیرا باشین. خدایا چشمانم را می گشایم، دیواری است با بلندای ناامیدی، در خود می پیچم و بغض می کنم، چون درختی شدم که تبر بر شاخسارش فرود می آورند و نفس در ریشه هایش تنگ می شود. در این دیوار پی روزنم که خیش را از این همه منجلاب فساد بیرون کشم. خدایا دستت را بر شانه های خستم قرار بده. ای خدای بزرگ، تویی که به کوه فرمان ایستادن داده‌ای و به رود فرمان رفتن، به پرندگان فرمان پرواز و به ستارگان فرمان درخشیدن، و من نیز بیاموز ایستادن و رهایی را، پرواز و روشنایی را، تا شاخسار شکستم را جوانه های امید بشکافد. قرار بندگی را از رادیو دری میشنوین. هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:55 دقیقه و 4 ثانیه خواهد بود. دوستان، قنوت در لغت به معنای خاکساری در پیشگاه الهی است و بالا بردن دست ها در حال نماز و درگاه الهی و مطرح کردن خواست و حاجت خود به زبان دعا بیانگر خاکساری عبد و نیاز همه جانبه او به خداوند بی نیاز است. نمازگزار در حین نماز این اجازه را پیدا می کند که با بالا بردن دست های خود به دعا بپردازد، خواسته های خود را مطرح کنند. قنوت در تمامی نمازهای واجب قبل از رکوع دوم مستحب است و بهتر است ترک نشود. قنوت بهترین حالت نیایش و طلب حاجت از خداست. نمازگزار در این حالت سر خود را به هدفی خم می کند و دستهایش را متواضعانه بالا می برد و بدین وسیله نیازمندی و احتیاج خود را به نمایش در می آورد. نمازگزار در قنوت یک فرصت طلایی دارد که خواسته ها و نیازهای معنوی و مادی خود را مطرح کند و استجابت آنها را از آفریدگارش طلب نماید. قنوت یک مرحله حساس است و گفتند که دعا در آن مستجاب می گردد. قنوت مناجات و راز و نیاز صمیمانه با خود است. در قنوت نمازگزار از حالت رسمی خارج می شود و با دعاها و ذکرهای مختلف و مورد علاقه به صحبت و درد دل کردن با خدا می پردازد. این شیرین ترین لحظه است که در سایر ارکان و اعمال نماز کمتر مشاهده می شود. پس در قنوت دعای خاصی لازم نیست و با فرموده امام صادق علیه السلام هر دعایی که بر زبان جاری شد خوب است. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود کسی که در دنیا قنوت طولانی داشته باشد در قیامت راحت ترین فرد در موقف حسابرسی خواهد بود. نمازگزار با بالا بردن دستهای خود به سوی آسمان به عظمت و بزرگی خدا اعتراف می کند. همه چیز و همه کس را از او می داند. می داند خدا در همه جا هست. به همین خاطر بهترین حالت این است که دستها را به سمت فضای بیکران لایتناهی بگیریم و خدای خود را در هر جایی که هست یاد کنیم. قرار بندگی را میشنوین از رادیو دری. کارشناس برنامه حجت الاسلام بهشتی هستند، در خدمتشان هستیم و صحبت هایشان را میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوا. میفرمایند در تمام نمازهای واجب و مستحب پیش از رکوع رکعت دوم مستحب است نمازگزار قنوت بخواند. خواهیم گفت که اهل سنت فتوای دیگری دارند. در فقه شیعه تمام نمازها صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشا و تمام نمازهای مستحبی قبل از رکوع رکعت دوم بعد از قرائت قنوت بخوانند. و در نماز شب اون رکعت آخر با اینکه تک رکعتی هست یه قنوت طولانی داره که اشاره خواهیم کرد. در نماز جمعه دو قنوت هست، رکعت اول قبل از رکوع، رکعت دوم بعد از رکوع. و در نماز عید فطر و عید قربان 9 قنوت. ما در نمازمون نظاماتی به ما یاد دادن، چجوری بایستیم، چجوری دستامونو وقت الله اکبر بلند کنیم، چجوری به رکوع برویم، چگونه به سجده بریم. این گونه که به ما یاد دادن درستش اینه. در قنوت انگشتان دست بسته، انگشت شست باز، دست ها به هم چسبیده، کف دست به سمت آسمان، از نظر ارتفاع هم مقابل صورت. این درستشه. معناش هم فقره، یعنی خدای من فقیرم، نیازمندم، به درگاه تو آمدم، به من بده. اینقدر این مستحب مهمه، میفرمان اگر قنوت را فراموش کند نمازگزار، قبل از رکوع فراموش کنه که خب یادش میاد و انجام میده، بعد از رکوع اگر فراموش کرد انجام میده، بعد از سجده اگر یادش اومد که من قنوت رو انجام ندادم، نمازش تمام شد، قنوت میخونه. چه دعایی بخوانیم به اختیار خود ما گذاشته شده. مثل اینکه بعد از سوره حمد یه سوره باید بخوانیم با انتخاب خودمون، هر سوره ای رو خواستیم. البته امامان ما راهنمایی کردن، ولی الزاماً سوره خاصی نیست. در قنوت هم به ما فرمودن یک بسم الله الرحمن الرحیم، یک ذکر صلوات، یک استغفار، یا دعاهایی که ائمه به ما یاد دادن که در کتابهای حدیثی بابهایی هست به نام قنوتات ائمه. پیغمبر در قنوت چه میخوانده، امیرالمؤمنین چه میخوانده، امام حسن مجتبی علیه السلام تا امام زمان علیه السلام. بیام همت کنیم الان که فرصت زیاده، مردم در خانه ها هستن، بیان این کار انجام بدن. حفظ 40 دعای قرآنی. اهل سنت فتواشون چیه؟ من این چند ساعتی وقت گذاشتم تا ببینم فرق مختلف، شافعی ها، مالکی ها، حنبلی ها، حنفی ها، راجع به قنوت فتواشون چیه؟ شافعی ها و مالکی ها فتواشون این هستش که قنوت در نماز صبح و نماز شب و وقتهایی که بلایی نازل میشه، بعد سالی پیش میاد، توصیه میشن به قنوت خوندن. اون دو فرقه دیگر باز این رو هم دارن که وقتهایی که بلا نازل میشه و در نماز شب. حالا من این رو به ذهنم رسید، تمنا کنم، خواهش کنم از خواهران و برادران اهل سنت، الان چه بلایی از کرونا بالاتر؟ الان وقتشه مسئله قنوت رو ما ترویج بکنیم. دعاست و فقهای اونها هم به ویژه سفارش میکنن، احادیث بسیاری بهش استناد میکنن و فتواهاشون هستش که منم توی سایت هایی که از اهل سنت هست که استفتاءات به زبان فارسی یا به زبان عربی هست، اینم هست این مطلب که در دوره قحط سالی یا بلایی اگر آمد مخصوصا سفارش شدن در نمازهاشون قنوت بخوانن، حتما رحمت پروردگار نازل خواهد شد. بخش دوم میخوام بریم سراغ قرآن. ببینیم در قرآن هم اشاره شده به این مسئله قنوت در نماز تحت عنوان سه واژه. یکی خود همه قنوت، کلمه قنوت به معنای پیروی و اطاعت و به معنای خضوع و تواضع در لغت. مثلا خداوند به حضرت مریم میفرماید یا مریم اقنتی لربک، یعنی ای مریم تواضع کن در پیشگاه پروردگارت یا اطاعت کن از پروردگارت. یا این آیه قومو لله قانتین، ای نمازگزاران حافظو علی الصلوات و صلات الوسطا، مراقبت کنید از همه نمازها و نماز ظهر، که بعضی این معنا رو کرد، و قومو لله قانتین، یعنی خالصانه خاضعانه با فروتنی در پیشگاه خدا به عبادت برخیزید. امام باقر علیه السلام در تفسیر این آیه فرمودن قال هو الدعاء، اینی که قومو لله قانتین، یعنی در نمازتون یه بخش دعایی داشته باشید. یا سوره آل عمران آیه 17 الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، مقاومت کنندگان، راستگویان، قانتین. قانتین یعنی مطیعین، یعنی خاضعین، فروتنها، اشاره شده در قرآن. ابراهیم خلیل قرآن می‌فرماید قانتا، یعنی مطیعا، خاضعا. ان ابراهیم کان امتا قانتا لله، در پیشگاه خدا متواضع بود، مطیع بود. ولم یکن من المشرکین. یا سوره احزاب آیه 35 باز کلمه قنوت درش هست. 10 تا صفت در این آیه هست: ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین، مردانی که متواضعند در پیشگاه خدا، والقانتات، زنانی که در پیشگاه خدا فروتنند. سوره زمر آیه 8 میفرماید بعضی ها وقتی به سختی و گرفتاری و بلا و مصیبت میرسن با خدا راز و نیاز میکنن. اینها رو مقایسه کنیم با کسانی که همیشه در دل شب برمیخیزند، قانت هستند در پیشگاه خدا، آناء اللیل، لحظات شب، ساجدن و قائما، در حال سجده، در حال قیام، یحذر الاخره، ترسان هستند از آخرت، و یرجو رحمت ربه، و امید به رحمت پروردگار. یعنی فرشته های آسمان بعضی ها رو صداشون میشنوند.
نزدیک شدیم به زمان اذان ظهر امروز با افق کابل. دل و جان را تازه میکنیم با شنیدن کلام دلانگیز الهی. قاری ارجمند، استاد محمد عباسی، آیات 13 تا 15 از سوره مبارکه شورا را تلاوت میکنند.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء
و ما تفرقوا الا من بعد ما